بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 22 جلد 2 صفحة 222 إلى 232.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره درمان با عسل یه نکته باقی مونده و اون این است که این درست شدن عسل و کار زنبور کار طاقت فرسایی است که خلاصه کار آسانی نیست. حالا حقیقت این عسل و ماده اولیه عسل چیست و زنبور چه کارهایی انجام میده، این هم خالی از لطف نیست که انسان بدونه. حالا مشاهده شده یک گلیست که پرهاش بکنی و در انتهای این گل یه شیره مانندیست که مزه شیرینی داره. این همون چیزیست که زنبور جمع میکنه، این شهد گلهاست، ماده شیرینیست که نوعا در انتهای گل قرار میگیرد. بعضی ها به این ماده میگن آب حیات هست، سبب طول عمر میشه، ولی خب مقداری که توی هر گل اندک است، انسان هم نمیتواند از این گل به اون گل دیگر بپرد و این شهدها را جمع کند. این زنبور این کار را میکنه. خداوند تبارک و تعالی این زنبور را کوچک خلق کرده و این توانایی را دارد که از این گل به اون گل دیگر پرواز کند و این شهدها را در کیسه عسلی خودش را جمع کند. البته این کار پرزحمتی است و طاقت فرسایی است. به جهت این است که کیسه این زنبور خیلی بزرگ باشه، اندازه سر سوزن است مثلا یا یه خود بزرگتر، و گاهی هم زنبور مجبور میشه تا کیلومترها از خانه دور بشه و این مسافت را قطع کنه تا به محل گل برسه. بفرمایید تا 6 کیلومتر زنبور مسافت را قطع میکند. حالا یه حالین برای اینکه زنبور یک لانه از این لانه های کندوی عسل پر کند، 600 مرتبه باید از لانه بره به محل گل هاست و از محل گلها برگرده بلانه. 600 مرتبه در رفت آمد است، میره و میاد. و برای اینکه این کیسه ایست که اندازه سر سنجاق، بله، باید به 1000 تا 1500 گل شبدر سر بکشد تا بتونه یک این کیسه کوچولو را که اندازه سر سنجاق پر کند. 1000-1500 گل شهد، 1000-1500 گل شبدر جمع کند و به اینها سر بکشد و تا یک کیسه پر بشه. اون وقت یک لانه از این کندو 600 تا کیسه میخواد، حداقل 600 بار باید بره. اگر این 600 بار ضرب در 1000-1500 خیلی رقم بالایی، برای اینکه یه لانه پر کند حدودا باید به 6 میلیون گل سر بزند و شهدش را جمع کند. کار طاقت فرسایی است که این عسل خاصیت داروییش یه مقدار هم از این جهت این خاصیت دارویی را دارا می باشد، به خاطر اینکه انسان وقتی فکر میکنه که چه کارهای عظیمی و چه کارهای سختی و طاقت فرسایی انجام شده تا یک قاشق عسل به دستش برسه، این در درمانش مؤثره. ببین یک وقت مثلا طبیب میگه من این دارو را از آمریکا آوردم، یا این دارو را من خیلی روش زحمت کشیدم، این در درمان مؤثره. مثلا این است که باید یه دگرگونی روحی در بیمار به وجود بیاد و فهم این مطلب بعید نیست در درمانش تأثیر داشته باشد. حالا مثلا مومیا هم همینجوره، مومیایی سخته، به دست آوردنش سخته. اینایی که مومیایی جمع میکنن یک آهوی میگیرن، پاش میشکنن و رهاش میکنن و او را دنبال میکنن. اون آهو بلده میره تا جاییست که مومیایی هست و خود را به مومیایی، پای خود را با مومیایی میمالد تا شکستش، شکست پاش خوب بشه. اینا دنبالش میکنن تا اینکه به جای مومیایی برسن. کسی که این معنا را بفهمد، این در درمانش تأثیر داره. دارویی که در اون سختی زیاد، مشقت زیاد، کار زیاد، اگر بفهم مثلا ترکیبات، میگه این دارویی که به شما میدم ترکیبی است از 50 گیاه است، 40 گیاه است، همین گفته در درمان مؤثره. این یه دگرگونی در نفس بیمار ایجاد میکند. این مسئله عسل خاطر اینکه سختی داره درست کردنش و سختی به دست آوردنش، در قدیم به دست آوردن عسل خیلی سخت بود، باید میرفتن تو کوها، تو جنگل ها، با تناب، با مکافات این عسل را به دست بیارن. این سختیش در روحیه بیمار اثر میذاره و در درمان بیمار مؤثر واقع میشه. خوب بیماران این مسئله را بدانن. حالا امروز مردم عسل میخورن خیلی تأثیر نمیکنه، یکی از علتاش این است که توجه به این نکته ندارن، چون میبینن عسل فراوانه و همینجوری به راحتی به دست میاد، ولی حقیقت این نیست که عسل حتی در این شرایط امروزی کار سختی است. این زنبور کار طاقت فرسایی انجام میدهد. این نکته ای که باقی مونده بود در بحث عسل، و این نکته بحث عسل به کلی تموم شد. بحثمون درمان با شیرین است که امه تأکید دارن بر درمان با شیرین. میفرمایند با تلخ درمان نکنید، جایگزین کنید درمان شیرین. خدایی که قادر است با تلخ درمان کند، این قدرت را هم دارد که با شیرین هم درمان کند. پس جایگزین کنید. و امه و پیامبر داروی جایگزین را معرفی می کنند. یکی این داروی جایگزین، یکی عسل بود، دومی خرماست که این هم درمان است و شفاست است و در روایات معرفی شده به عنوان درمان و روی اون تأکیدی شده است و اهمیت زیادی داره، منافع زیادی داره. پیامبر خرما را شدیداً دوست داشتند و تمریم جوری فرمایید که پیامبر و اهل بیت تمری بودن، تمر خرما زیاد میخوردن و خرما را دوست داشتن. همه ائمه خرما را دوست داشتن. پیامبر هم زمانی که افطار میکردند اولین چیزی که میل میفرمودن خرما یا رطب است اگر ممکن باشد. بیشتر غذای پیامبر هم خرما بوده. مهم در محل بحث این است که درمان بودنش باید ثابت بشه. روایتی داریم از حضرت امیر می‌فرمایند در حدیث اربعمائه، حدیثی است که 400 تا مطلب داره، 400 تا جمله داره. می‌فرماید خالفو اصحاب المسکر، و اینهایی که از مسکر از خمر استفاده میکنند مخالفت کنید، برخلاف اونها عمل کنید. و کل التمر فان فيه شفاء من الادواء، در این خرما شفا و درمان است از بیماری هاست. فرماید با اهل مسکر مخالفت کنید. چرا؟ چون اهل مسکر اهل خمر علاقه به تلخ دارن، خمر تلخ است، علاقه به تلخ دارن. شما با اینها مخالفت کنید، از چیزهایی که تلخ است استفاده نکنید، حتی داروهای تلخ استفاده نکنید، برخلاف اهل مسکر عمل کنید. خرما بخورید، کل التمر خرما بخورید. فإن فيه شفاء من الأدواء، در خرما درمان است از دردهاست. این روایت هم در کتاب خصال آمده و هم در کتاب محاسن آمده، حدیث اربعمائه است. بله، البته کلمه ادواء جمع است و محلای به الفلام است و به معنی عموم بر عموم است. یکی از ادواتی که داله بر عموم جمع محلا به الف و لام است. و کلمه الادواء یعنی بیماری ها، این جمع است که محلا به الف و لام جمع است و الف و لام دارد و دلالت بر عموم دارد، یعنی جمع تمامی بیماری هاست، کل بیماری هاست. فإن فيه شفاء من الأدواء، از تمامی بیماری ها شفاست. عمومیت را می شود استفاده کرد. البته خرما هم انواعی داره، شاید 200 تا 209 خرما وجود داره. یقینا همه انواع خرما درمان نیست، بعضی اصلا مذمت شده، مثل معافاره، خمر یک خرمایی به نام معافاره، اینی که هسته نداره، اینا معافاره، این خرمایی است که مذمت شده، خرمای خوبی نیستش. پس اینجور نیست که کل انواع خرما. روایات ما هم روی چند نوع خرما تاکید داره: خرمای برنی، خرمای عجوه و خرمای سیحانی و همثال اینا، چند تا روی چند تا خرما تأکید داره و اینها را درمان قلمداد میکنه و ذکر میکنه و معرفی میکنه به عنوان درمان. این چند نوع خرما را بیشتر تأکید روی این چند نوع خرما را و این تأکید روی این چند نوع خرما شاید در استفاده اطلاق از این روایتی که الان خوندیم که بگیم تمامی خرماها خاصیت دارویی داره، یه خورده خدشه‌ای وارد کنه، یه اشکالی که مثلا اگر تمام خرماها درمان است چرا این ستا می‌فرمایند درمان است، چرا برنی و عجوه و سیحانی را درمان معرفی میکنن؟ خب کل خرما درمان است. پس ما احتمال این دارد که اینها درمان است، این ستا، اینایی که در روایت آمده درمان است، نه کل خرماها، هرچند این روایت اطلاق دارد. حالا این خرماهایی است که تک تک خرماهایی که به عنوان دارو در روایات معرفی شده، اولین خرما خرمای عجوه، عجوه خرمای مدینه است یا خرمای سیاه رنگی است، تقریبا همچین حالت خشک است. این خرما فرماید این اصل خرماست، این همون خرمایی است که حضرت آدم از بهش همراه خودش آورد. اصل خرما عجوه است. خرما این خصوصیت را دارد، درخت خرما اگر هستش بکاری، درخت خرمایی که به وجود میاد سنخش و صنفش با اون خرمای مادر فرق بکنن، یه چیز دیگه در میاد. ولی اگر از فسیلش استفاده کنن، از کنار این تنش بعضی فسیل ها متولد میشن، از فسیلش استفاده کنید، این همون خرمای مادر است، همون صنف مادر است. می‌فرماید که خرمای اول خرمای عجوه بوده، درخت خرمایی که حضرت آدم از بهش همراه خودشون آوردن عجوه بود، بعد این هستش گرفتند و کاشتن خرماهای دیگه وجود آمده. و اگر هم عجوه باقی مونی از فسیل هاشه، این از درخت کوچیک هاییست که درخت خرمای کوچیکی که از کنار درخت تنه یا درخت خرما رشد میکند، از اونها باید باشه. بله، بهترین عجوه، عجوه مدینه. ممکنه این درخت عجوه، خرمای عجوه فسیلش هم منتقل کنن به شهر دیگه است، این امکان داره، ولی بهترینش اونی که در مدینه رشد کند و ثمره بده. روایتی داریم برقی نقل میکنه، میفرماید من اکل سبع تمرات عجوه، کسی که 7 خرمای عجوه بخورد، مما یکون بین لابتین مدینه، از این خرماهایی است که ما بین دو تا مرز مدینه، دو تا سلسله کوهی که به مدینه احاطه کرده، لم یضره لیلته، هیچی به او ضرر نمیزند، ذلک سمون ولا غیری، زهرم بخوره زهرش آسیبی نمیزند. اینقدر این خرمای عجوه خاصیت داره و قوت دارد، انسان اگر خرمای عجوه بخورد بعد هم زهر بهش بدن زهر اثر نمی کنه، اینقدر خاصیت داره و اینقدر نیرو به انسان میده و قوت به انسان میده که دیگر زهر در اونم تأثیر نمی کند و هیچی نمیتونه به او ضرر بزند. البته این روایت شاید دارو بودنش استفاده نمیشه. روایت دیگری وجود داره، روایتی است که شیخ نقل میکنه، شیخ طوسی یا فرزندش، در کتاب اعمالی فرمایند که از پیامبر من تصبح بتمرات من عجوه، کسی که صبح اول صبح چند تا خرمای عجوه بخورد، لم یضره ذلک الیوم سم ولا سحر، در اون روز نه زهر در او تأثیر میکند و نه سحری. روایت دیگری است که کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماید من اکل فی کل یوم سبع تمرات عجوه على الريق، کسی که ناشتا هر روز ناشتا 7 خرمای عجوه، من تمر العالیه، از خرمای مدینه، منطقه عالیه در مدینه، لم یضره سمون، سم در او اثر نمی کند، ولا سحرون ولا شیطان، شیطان هم در او تأثیری و آسیبی و ضرری نمی تونه برساند. بله، در روایت دیگر فن لما قدم ابو عبدالله الحیره، زمانی که امام صادق به شهر حیره که نزدیک شهر کوفه در عراق آمدن، جاء رجل بطبق فيه بعض انواع التمر، یک کسی یه طبق خرمایی برای امام صادق آورد، خرماهای مختلفی داشت، فنظر الى الصرفان، امام صادق به خرمایی نگاه کرد که اسمش صرفان هست، فقال ما هذا، از اون صاحب خرما پرسید این چه خرمایی است؟ قال الصرفان، این اسمش خرمای صرفان هست. قال هو عندنا العجوه، این همونه، ما اسمش عجوه، ما میگیم عجوه، شمایی که اهل عراق میگید صرفان، ما عندنا یعنی اهل مدینه بهش میگیم عجوه، این همون عجوه است. و فیه شفاء، در اون درمان است، در خرمای عجوه درمان است. خب این روایت بحث درمان را مطرح بکند. اگر این روایت از نظر سند معتبر می بود ما دیگه مشکلمون حل می شد، ولی از نظر سند معتبر نیست. روایت دیگری داریم که می فرماید الصرفانو، باز از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، الصرفانو هو العجوه، خرمای صرفانی که در عراق به اسم صرفان معروف است، این همون خرمای عجوه است. و فیه شفاء من الداء، در اون درمان است از بیماری ها، از بیماری البته، از داء البته عمومیت نداره الفلام، این شاید چون مفرد هست و جمع نیست، هرچند محلای به الفلام بعضی عمومیت راش قبول ندارن، ولی اطلاقش مسلمه، این اطلاق داره و شامل کل خرماها و کل بیماریها، شامل بر کل بیماری هاست، کل خرماها نیست، کل بیماری هاست. مشکل این است که این روایت هم از نظر سند ضعیفه، بلکه کل روایت خرمایی که تا حالا خوندیم از نظر سند ضعف داره. روایت دیگری است که برقی از امام صادق نقل میکنند، فرماید درباره خرمای صرفان، فرماید نعم التمر، چقدر خوب است خرمای صرفان، لا داء ولا غائله، هیچ بیماری در اون نیست، هیچ مشکلی در اون نیست، اما انه من العجوه، این از صنف عجوه است، پس این بیماری ندارد، یعنی ضرر ندارد. حالا کلمه لا داء شاید بیماری با اون دیگه بیماری نیست، شاید به این معنا باشه که اگر کسی خرمای صرفان بخورد شاید دیگه بیماری برای او باقی نخواهد ماند. لا داء، دایی نیست، بیماری نیست. نیست یعنی چی؟ یعنی نخواهد ماند. احتمال داره که بیمار نمی کند، ضرری ندارد، این یه احتمال. احتمال دیگرش این است که لا داء یعنی با خوردن اون بیماری باقی نخواهد ماند. روایت دیگری هم داریم، می فرماید نعمت تمر صرفان، چقدر خوب از خرمای صرفان، لا داء ولا غائله، نه بیماری نه مشکل، یعنی نه سبب بیماری می شود نه سبب مشکلی می شود. البته این احتمال را هم دارد که بیماری با اون باقی نخواهد ماند، ولی باز این روایات هم از نظر سند ضعیف است، مرسله است، ولی متعدده، روایات متعددی داریم، یک روایت و دو روایت نیست، شاید 5-6 روایت تا حالا خوندیم، اینها دال است بر این است که خرما هم خوب است و چه بسا هم درمان باشد. یه روایت سنددار داریم که مرسل نیست، سنددار داریم که ابن صابور در طب الائمه و ابن بسطام در طب الائمه نقل میکنن و برقی و کلینی، یعنی در سه کتاب معتبر وارد شده، هم در طب الائمه و هم در محاسن برقی و هم در کافی کلینی. میفرماید که امام صادق میفرماید من اکل سبع تمرات عجوه عند منامه قتلنا الديدان في بطنه، کسی که 7 خرما از خرمای عجوه موقع خوابش بخورد، اینا انگل شکم و کرمای شکم را میکشد موقع خواب. پس در نتیجه این روایت چون مسند هست و در کتب معتبر ما و در خصال هم، بله در کتب معتبر ما وارد شده است، لااقل این مقدار ثابت میکنه بالاخره خرمای خاصیت دارویی داره، حداقل کرم ها و انگل های شکم را بیکشد. اگر هیچ خاصیتی برای خرما ثابت نشود، این خاصیت ثابت میشود. بعد در یه روایت دیگری میفرماید که از امام صادق از سلفانو سید و تمورکم، سید خرماها سلفان است که همون عجوه است. این بحث عجوه تموم شد. خرمای دیگری است که در روایت ما به عنوان درمان معرفی شده، خرمای برنی. این یه تفاوت با خرمای عجوه و اون این است که خرمای عجوه روایاتش ضعیف السند است و مرسل است، ولی روایات برنی برعکس اون است، روایات برنی از نظر سند معتبر است و دلالتش هم واضح تر است. برقی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که فرمودن ان وفد عبد القیس، وفد یک گروهی از یک قبیلهی به نام عبد القیس، عبد القیس یک گروهی او نزد پیامبر آمدن، قدموا علی رسول الله صلی الله علیه و آله، قال فوضعوا بین یدیه جله. این ظرف خرمایی که از بله برگ خود خرما درست میکنن، مثل حصیر خرما، از حالت حصیر داره، حصیر خرما از برگ خود خرما بهش میگن جله، جله تو تمرن. فقال رسول الله اصدقتون هی ام هدیه، ای صدقه است یا هدیه است؟ قالوا بل هدیه، هدیه است. پیامبر فرمود ایو تمراتکم هارین، کدوم خرما هاتون است؟ قالوا هو البرنی یا رسول الله، ای خرمای برنی است. پیامبر فرمود هذا جبرائیل، این جبرائیل است. اشاره میکنند که این جبرائیل است. یخبرونی، به من خبر میدهد، ان فی تمرتکم هذه تسع خصال، این خرمای شما 7 فایده داره، 7 خصلت داره، 9 خصلت دارد، 9 فایده دارد. تخبل الشیطان، شیطان را دیوانه میکند، و تقوی الظهر، کمر را تقویت میکند، و تزید فی المجامعه، جمع را و همبستر شدن را زیاد میکند، و تزید فی السمع والبصر، بیوبال شنوائی را و بینایی را تقویت میکند، زیاد میکند، و تقرب من الله، از خدا نزدیک میکند، و تباعد عن الشیطان، انسان را از شیطان دور میکند، و تحرم الطعام، غذا را هضم میکند، و تذهب بالداء، بیماری را از بین میبرد، برطرف میکند، و تطیب النکه، بوی بدن را خوشبو میکند، بوی بدن را خوش میکند، بدن را خوشبو میکند. 9 فایده داره. بله، مهم این است که از این چند تا فایده که ذکر شده این است که میفرماید بیماری را برطرف میکند. این است برای ما مهمه. خرمای برنی بیماری را برطرف میکند. روایت هم از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت هم دلالتش واضح است که بیماری را برطرف میکند. حالا در عمومیتش ممکنه تأملی باشه، ولی در اصل درمان بودنش شکی نیست. روایت دیگری است که میفرماید که جبرائیل هبط علی رسول الله، جبرائیل بر پیامبر نازل شد، و بین یدیه طبق من رطب او تمر، در مقابل پیامبر یه طبقی از رطب یا خرما. فقال جبرائیل ایو شیء هذا، جبرائیل از پیامبر فرمود این چیست؟ پیامبر فرمود البرنی، این خرمای برنی است. جبرائیل فرمود که یا محمد کله، این را بخور، یهنئ و یمرئ، این هم هنی سبک است و مری، یمر او، قضا را هضم میکند تا جایی که بدن از قضا استفاده کند، و یذهب بالعیاء، خستگی را برطرف میکند، و یخرج الداء، بیماری را از بدن خارج میکند، ولا داء فیه، هیچ مشکلی، هیچ بیماری در اون نیست، هیچ ضرری برای بدن ندارد، و مع کل تمرتن حسنه، همراه هر خرمایی یه ثوابی هم هست، هم خرما بخور هم ثواب ببر، و هم و مع کل تمرتن حسنه. این در روایت دوم. روایت سوم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، از پدرانش، از پیامبر. پیامبر فرمودند خیر و تمورکم البرنی، بهترین خرما خرمای برنی است. یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند. ولا داء فیه، هیچ مضرتی برای بدن ندارد. روایاتی که دال است بر این است که خرمای برنی بیماری ها را برطرف میکند، روایات زیادی متعددی است. بعضی هاش از نظر سند هم معتبر است. یکی هم این روایتی که برقی نقل میکند از امام صادق فرماد خیر و تمورکم البرنی، بهترین خرماهاتون خرمای برنی. و هو دواء، داروییست. خرمای برنی داروییست. لیسه فیه داء، داروییست که عوارض هم نداره. لیسه فیه داء یعنی هیچ ضرری، هیچ عارضهی، هیچ عوارضی نداره. پس این است که این احتمال بگیم که خرما پیشگیری است فقط، این روایت اخیر این مسئله را نفی میکنه، این احتمال را نفی میکنه. میفرماید دارویی است. روایت دیگری است، برقی نقل کنه از پیامبر اهدیه لرسول الله تمر برنی من تمر الیمامه. یک کسی به پیامبر خرمای برنی که از خرمای منطقه یمامه هدیه داد، اسمش هم عمر بود، البته عمر معروف نیست، یک کسی دیگر. پیامبر فرمود یا عمر اکثر لنا من هذا التمر، زیاد از این خرما برای ما بیار. فهبط علیه جبرائیل، جبرائیل نازل شد و فرمود تمر، و پیامبر فرمود تمر و برنی این اهدیه لنا من الیمامه، این خرمای برنی که از طرف یمامه برای ما هدیه فرستادن. جبرائیل به پیامبر فرمود التمر البرنی، خرمای برنی یشبع و سیر میکند، و یهنه او هنی میکند، سبک است، و یمره او غذاها را هضم میکند، و یذهب بالاعیاء، به خستگی را برطرف کند. و هو الدواء، ای همون دارو، این دارو همون است، دارو همون خرمای برنی است. ولا داء له، هیچ عوارضی هم نداره، هیچ ضرری هم نداره. مع کل تمرت حسنه، هم داروس هم ثواب است، خرمای برنی بخوری ثواب است. و یرضی الرحمن، سبب رضایت خداوند تبارک و تعالی است. و یسخط الشیطان، شیطان را ناراحت میکند. و یزید فی ماء فقار الظهر، آب کمر را زیاد میکند. روایت دیگری که ببینید این فرماید و هو الدواء، در اگر در مسئله خرمای عجو تردیدی بود، چه از نظر سند، چه از نظر متن و دلالت، در خرمای برنی هیچ تردیدی وجود نداره، هم سندهاش معتبره هم دلالتش واضحه. فرماید هو الدواء، دنبال دارو نگردی، دارو اینه. روایت معتبر دیگری است که کلینی نقل میکنه در کتاب کافی از امام صادق صاحبه التمر البرنی، خرمای برنی یشبع و سیر میکند، و یهنه او هنی و سبک است، و یمره او غذا را هضم میکند. و هو الدواء، ای همون درمان است، ای همون داروست. ولا داء فیه، هیچ عوارضی هم ندارد. یذهب بالعیا، خستگی را برطرف میکند. و مع کل تمرتن حسنه. علی حال این روایات قشنگ واضح است و دلالتش واضح است، سندش هم معتبر است. روایاتی که به این معنا هست خیلی زیاد، همه را نیاوردیم. روایات دیگری هم هست، هیچ تردیدی در درمان بودنه برنی نیست، فقط یه مشکل کوچک داره، و این است که این فقط در مکه هست، مکه و مدینه است، و قیمت خیلی بالایی داره، شاید الان کیلو 300-400 هزار تومان حداقلش. بله عجوه 150,000 تومان من سفر اخیرمون بود و برنی 300-400,000 تومان هست. برنی خرمای درشتی هست و یه ذره هم خشک است. خیلی خوب. البته روایتی هم داریم که مفادش این است که در درمان 7 درد 7 بیماری روایتی است که تبرسی از نظر سند معتبر نیست. تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق از پیامبر نقل میکند، بفرماید علیکم بالبرنی، از برنی استفاده کنید بخورید، فانه یذهب بالعیا، بیمار خستگی را برطرف میکند، و یدفع من القر، بدن را گرم میکند در زمستان، و یشبع من الجوع، سیر میکند گرسنه را سیر میکند، و فیه 72 باب من الشفا، 72 در از شفا دارد، 72 شفا دارد، 72 باب است از ابواب شفا دارد، یعنی برای درمان 72 در باز میکند. ما میخواستیم استفاده کنیم که درمان هر دردی عمومیتش رو میخواییم استفاده کنیم، چون این جلد، این جلد دوم و این کتاب برای درمانهای عمومی، البته عمومیتش برای 70 تا بیماری قطعا استفاده میشه، ولی ما میخواستیم برای تمام بیماری ها استفاده کنیم. از روایت قبلی شاید استفاده میشد که هو دوا، معلوم میشه درمان همه بیماری هاست، ولی این روایت اخیر میگه 72 تا. ولی در عین حال از این روایت هم، از این روایت هم میشه عمومیتش برای تمام بیماری ها استفاده بشه، چون نفرموده 70 بیماری. اگر میفرمود 70 بیماری، 70-72 بیماری دیگه 73 شاید نمیشه، ولی فرموده 72 در باز میشه برای درمان. این مانند این که حضرت امیر بفرماید علمنی رسول الله 1000 باب من العلم، 1000 در از علم، ینفتح لی من کل باب 1000 باب، از هر در 1000 در علم برای من باز میشه، یعنی 1000 در 1000 است، 1,000,000. اینجا هم بعید نیست، هم همین مراده، 72 در درمان ممکنه هر خودش 72 درمان دارد، 72 بیماری را درمان کنه هر دری، این هم احتمال دارد، بس عمومیت این نفی عمومیتش نمی کند. البته درمان بابرنی هم روش هایی داره، انهایی هم داره. این روایتی است که برقی نقل بکند از شخصی به نام محمد ابن الحسن ابن شمون، فرماید که عرض میکنه که نوشتم به امام کاظم، کتبت الی ابی الحسن، امام کاظم نوشتم، ان بعض اصحابنا یشکو البخر، یعنی اصحاب ما مبتلا به رطوبت هست، بدنش مرطوب است، البخر یا بدبوز، حالا این دوتا احتمال هست، بیشتر مرطوب است. امام فرمود کل تبر البرنی، امام فرمود خرمای برنی بخورد خوب میشه، و کتب الیه آخر یشکو یبسن، او اولی از رطوبت شکایت داشت، دومی از خشکی بدن شکایت داشت، بدنش خشک است، و کتب الیه آخر یشکو یبسن خشکی، فکتب کل التمر البرنی علی الریق، خرمای برنی ناشتا بخور، و اشرب علیه الماء، بعد از اونم آب بخور، ففعل فسمنه، بدنش خوش بود و لاغر بود، این کار را کرد چاق شد، و غلبت علیه الرطوبه، رطوبت بر او غالب شده، فکتب الیه یشکو ذلک، به امام نوشت که بدنم مرطوب شد چیکار کنم، امام فرمود کل التمر البرنی علی الریق و لا تشرب علیه الماء، خرمای برنی ناشتا بخور بعدش هم آب نخور، بدنت خوش میشه. این روایت حالا خیلی از نظر سند یعنی یک مختصر خدشهی در زندش هست، حالا کار نداریم. ولی این سنخ درمان، درمان رطوبت و درمان خشکی بدن در روایت ما شایع است، آمده است، بلکه برای کل خرماها این خاصیت هم وجود دارد. روایتی که کلینی با سند معتبر عن عمار الساباطی قال كنت مع ابي عبد الله، عمار میگه من با امام صادق بودم صلوات الله و سلام، فاتي برطب، برای او رطب آوردن، فجعل ياكل منه ويشرب الماء، خرما این رطب ها را میخورد و مرتبا بعدش آب میخوردن، ويناولني الاناء، خرما میخورد و آب میخورد و به من هم خرما میداد و آب میداد و من دوست نداشتم آب بخورم، ولی دوست نداشتم دستشون رد کنم، فاکره و انا ردو فاشرب، حتی فعل ذلك مرات، چند مرتبه این کار را تکرار کرد. بعد این عمار عرض میکند که من به امام عرض کردم انی کنت صاحب بلغم، من مبتلا به بلغم بودم، خلط زیاد داشتم، فشکوت الى اهرن طبیب الحجاج، این بلغم را به یک طبیبی به نام اهرم، طبیب حجاج است، شکایت کردم. بعد تا اونجایی که می فرماید فعمرنی ان آکل من الهیران سبع تمرات، این یه خرمایی به نام هیران، این طبیب حجاج که اهرم است به من گفت که 7 خرما بخور، حین اورید انا موقع خواب، ولا اشرب الماء، بعدش هم آب نخورم، ففعلت هم این کار را کردم، فکنت اريد ان ابصق فلا اقدر، دهنم خوش شد، بدنم خوش شد، دهنم خوش شد، تا جایی که میخواستم آب دهانم بندازم نمیتونم. علا ذلك فشکوت ذلك الی، این مطلب را به اهرن گفتم، اهرنم گفت اشرب الماء قلیلا و امسک، خرما بخور یا مختصر آب هم بعدش هم بخور، زیاد نخور تا اینکه طبعت معتدل بشه. امام فرمود، امام صادق فرمود، اما انا فلولا الماء ما والیت ان لا اذوقه، من اگر خرما میخورم نه به خاطر خرما، به خاطر این است که خرما میخورم به خاطر این که آب خوشمزه در دهن، به خاطر خوردن آب. در یه روایت دیگر فرمود لاستطیب علیه الماء، آب خوشمزه میشه بعد از خوردن خرما، از خوردن آب لذت میبرم. کسی که خرما میخورد تشنه میشه، نیاز به آب پیدا میکنه و خوردن آب برای او لذت خواهد داشت. خب پس این سنخ درمان با خرما، درمان رطوبت و درمان خشکی بدن، این سنخ درمان در روایت آمده، روایت متعدد هم به این شکل داریم. علی روایت دیگری، البته یه روایت در باره خرمای برنی عرض شد که درمان است و در روی است و هیچ مشکلی ندارد، یه استثنایی داره. حالا فرماید که یه روایتی داریم، فرماید شیخ صدوق از امام صادق نقل میکند، اکل البطیخ علی الریق، علی الریق یورث الفالج، خوردن خربوزه ناشتا سبب بیماری فالج می شود، و اکل تمر البرنی علی الریق یورث الفالج، خوردن خرمای برنی ناشتا سبب فالج می شود. الان خوندیم روایات معتبر ما دال است بر این است که فهم ناشتا بخور، اینجا می فرماید خوردن خرمای برنی ناشتا سبب فالج می شود. حالا یا باید این نخود تعارض بین این روایت وجود داره، شاید وجه جمع بین این روایت، این یه روایت واحدیست، اونا روایت متعدد و سندش معتبره، این یه روایت واحدیست و سندش معتبر نیست، نمیتونه با اون روایت مقابله کند. خرمای برنی درمان است حتی اگرم ناشتا باشه، ولی شاید بشه جمع کرد، و جمعش هم به این صورت است که کسی است که خرمای برنی بخورد یا خرما به طور کلی بعدش هم آب بخورد، بدنش مرطوب میشه. اگر شخصی خودش بدنش مرطوب باشد و رطوبت بدن بالا باشد، بعد هم خرمای برنی ناشتا بخورد، بعدش هم آب سرد یا گرم بخورد، این رطوبت بدن را دو برابر می کند و این رطوبت خطرناک است و سبب بیماری فالج است. در روایت ما فرماید رطوبت بالای بدن سبب فلج، سبب کوری هم می تواند بشود، سبب لقوه. و همین جهت در این حالت و در خصوص این حالت بگیم نباید انسان ناشتا خرمای برنی بخورد و بعدش هم آب بخورد. یا این که بگیم، احتمال دیگر هم این است که بگیم اگر خرما به عنوان درمان انسان بخوره اشکال نداره ناشتا بخوره، ولی به عنوان قضا بخواد بخوره، قضای هر روزش باشه، این کار خوب نیست. خرمای بعدی خرمای سیحانی است. روایات ما میفرماید خرمای سیحانی، خرمایی که اسمش خرمای سیحانی، درمان است ولی برای خصوص شیعیان است، برای همه مردم نیست، این اختصاص داره به شیعیان است. روایتی است که کسی به نام حزینی از امام صادق نقل می‌کند درباره خرمای سیحانی، انه یشفی شیعتنا، شیعیان ما را درمان می‌کند، من کل داء، از هر بیماری. و ان رسول الله قال لعلی، پیامبر به حضرت امیر فرموده، ان الله عز وجل قد جعله شفاء لشیعتنا خاصه، تو خرمای سیحانی، در خداوند خرمای سیحانی درمان قرار داد برای خصوص شیعیان ما، برای خصوص شیعیان، برای شیعیان ما تنهاست. فمرهم یا ابا الحسن به معرفته، این خرما را بشناسن و ان یستطبو به، و خود را درمان کند. یستطبو از طب گرفته شده، از درمان، یستطبو به، خود را با اون درمان کنند، و یتبرکو به اهله، و با خوردنش برکت هست و خود را مبارک کنند. در یه روایت، بله، روایت دیگر، بله، فرماید که علتش این است که این چرا برای خصوص شیعیان درمان است، برای اینکه این خرما فریاد میزند به پیامبر و حضرت امیر را، بله، به پیامبران و انبیا و مرسلین شبیه میداند. البته این یه دونه روایت است، از نظر سند هم ضعیف است. میتونیم همچی مطلبی است که با این اهمیت با یه روایت ضعیف و سند ثابت کرد، به خورده محل تأمل است. یه موردش اشکالی داریم اینجا و این است که یه چند تا نکته باید تذکر بدیم. نکته اول این است که یه اشکالی داریم، ما قبلا خوندیم که در بحث پرهیز مهمترین درمان پرهیز است. ائمه در روایات آمده که ما پرهیز نمی کنیم مگر از خرما. خرما پرهیز است، بله، پرهیز نمی کنیم مگر از خرما. یعنی شخص بیمار نباید خرما بخورند، نکردن. البته پرهیزا متعدده، مردم عادتشون این است که از خیلی چیزها پرهیز میکنن، وقتی بیمار میشن از خیلی چیزها پرهیز میکنن، ولی ائمه میفرمایند ما از هر چیز پرهیز نمیکنیم، فقط از خرما پرهیز میکنیم. خب حالا این با دارو بودن خرما چگونه جمع میشه؟ آدم پرهیز یعنی آدم بیمار نباید خرما بخوره. حالا که آدم بیمار نباید خرما بخوره، باید پرهیز کند، نباید خرما بخوره، چگونه خود را با خرما درمان میکند؟ این یه مشکلی به وجود میاره. علی حال این در این مسئله در روایت میفرماید که انا اهل البیت، ما اهل البیت، لا نحمی، کسی را پرهیز نمیدیم، ولا نحتمی، خودمون هم پرهیز نمی کنیم الا من تمر، مگر از خرما، فقط از خرما پرهیز می کنیم، از هیچ چیزی دیگر پرهیز. در روایت دیگری هم فرماید از پیامبر نها ان یحتمی المریض الا من تمر فی الرمد، البته در مرم و ملتحمت. این خودش یه بحثیه، چکار کنیم؟ بالاخره ما چند تا راه داریم. یه راهش این است که این را تخصیص بزنیم، بگیم انسان باید پرهیز کند، آدم بیمار نباید خرما بخورد، تمامی خرماها را نباید بخورد بجز عجوه و برنی و سیحانیس، این ستا را باید تخصیص بزنیم، چون روایات قاطع داریم که دو خرمای برنی داروه، پس بیمار میتونه. درباره خرمای سیحانی این روایت میفرماید که امر کن شیعان خود را با اون درمان کنن، یستطبو به خود را درمان کنن، پس این داروه. تمامی خرماها باید انسان پرهیز کند، انسان بیمار از تمامی خرماها پرهیز کند بجز این خرماهایی که به عنوان درمان و دارو معرفی شده است. یه احتمال اینه، یه احتمال دیگری است این است که این پرهیز در تمامی بیماری ها نیست. ائمه که می فرماید ما پرهیز نمی کنیم مگر از خرما، این در تمامی بیماری ها نیست، در خصوص ورم ملتحمه است، بیماری رمد است. مایلش هم روایتی که الان خوندیم که پیامبر فرمود نها ان یحتمی المریض، نهی فرموده که بیمار پرهیز کند مگر از خرما فر رمد، در بیماری ورم ملتحمه. بعد پیامبر به سلمان فرمود اتأکل التمر و انت رمد، خرما میخوری در حالی که مبتلا هستی به بیماری رمد، به ورم ملتحمه؟ بله. امام نفرمود که پیامبر نفرمود و انت مریضان، اتأکل التمر و انت مریض، خرما میخوری در حالی که بیمارید؟ نه، فرمود در حالی که مبتلا به رمد هستی، مبتلا به ورم ملتحمه هستی. علی حال یا باید تخصیص بزنیم به این است که بگیم تمام خرماها، از تمام خرماها باید پرهیز کرد بجز این ستا، یا این که بگیم باید در خصوص بیماری رمد باید از خرما پرهیز کرد. البته همه می فرماید ما اهل بیت اینجوریم، شاید اهل بیت اینجور که معروف است و در روایت آمده است، به هر بیماری مبتلا نمیشن، به سه تا بیماری مبتلا میشن، یکی تب و سردرد و ورم و ملتحمه است. نهایتا بگیم پرهیز در این سه تا، ائمه چون به این بیماری ها مبتلا میشدن و در این سه تا فقط پرهیز میکردن از خرما، نهایتا چون چرا خاص خودشون هست، ما انا اهل بیت، این خاص ماست، ما فقط از خرما پرهیز میکنیم، چون بیماری هاشون هم خاص است و اختصاص به این ستا تحفه سلاس، تحفات سلاس که به عنوان تحفه معرفی شده، این بیماری ها به عنوان تحفه معرفی شده. این وقت بله، نکته دومی که میشه بحث کرد این است که حالا خرما چرا درمان است، چرا داروست، چرا پیشگیری است، چرا مفید است، چرا نافع است. خرما یه خصوصیتی داره، تو هیچ غذای دیگری این خصوصیت وجود نداره، و اون این است که خرما ایجاد سیری کاذب در انسان می کند، به وجود میاره سیری کاذب. کسی که هر چند گرسنه هم باشه، سه چهار تا خرما که بخورد سیر میشه، احساس سیری می کند. این برای انسان واقعا مقدمه درمان است، چون تمامی بیماری ها از فرخوری است. وقتی انسان با خوردن خرما احساس سیری میکنه، دیگه زیاد فرخوری نمی کند. و کسی است که خرما میخورد و ابتداعا خرما میخورد، نیاز به غذای زیادی پیدا نمی کند. به همین جهت پیامبر در موقعی که افطار میکردن اول خرما میخوردن، که خیلی بعد از اون نیازمند خوردن غذای زیادی نداشته باشن. یه روایت جالبی داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله، بفرماید بیتون لا تمر فیه جیاعون اهله، خانه‌ای که در اون خرما نیست اهل اون خونه گرسنند، همیشه گرسنند. انسان هر چی هم بخوره هنوز میل به غذا داره، ولی خرما که بخوره میلش به غذا قطع میشه. راز دوم دارو بودن خرما این است که سبب بیماری که شیطان میکروب و ویروس را ضعیف میکنه، در تعریفات ما دیوانه میکنه، بله رشته اونها را به هم میریزه، نظم اونها را به هم میریزه، فعالیت اونها را مختل میکنه. اینا سبب بیماری است. و اگر سبب بیماری برطرف شد با خوردن خرما یا کارایش و فعالیتش مختل شد، انسان خوب میشه و درمان میشه. این هم راز دومش. راز سومش این است که خرما از اعصاب را تقویت میکند، ویتامین B زیاد داره، B1 و B2 و B3 و B6 و B12 و علیه اینا درمان میکنه. انواع بیماری بله ویتامین B را داره، سبب میشه انسان خستگیش برطرف بشه، اعصابش تقویت بشه، مقوی اعصاب هست. امروزه هم طبیبان میگن بیشتر از بیماری ها از عصبی است و از اعصاب است و نفسی و عصبی است. خرما این حالت را درمان میکنه. به همین جهت مائده این مطلب میفرماید خانومی که بچه به دنیا میاره اولین غذایی که باید بخوره خرماست. اگر اولین غذایش خرما باشد، فرزندش بردبار و حلیم و صبور خواهد بود. خدا هم در قرآن فرماید که وهزی علیک جذع نخلتی تساقط علیک رطبا جنیا. خداوند به حضرت مریم فرمود که تنه این درخت خرما را تکان بده تا خرمای تازه‌ای روی شما بریزد و از این خرما استفاده کنید. حالا که فرزندی آوردید این کار را بکنید. راز چهارم این است که این راز و اون که خرما قضا را حذف می‌کند. مانع از این است که شکم انسان سنگین بشه و عمل معده مختل بشه. آره، حالا اسرار دیگری هم داره، رازهای دیگری داره، چون انگلهای شکم را، کرم شکم را میکشد. این هم خود انگل سبب کمخونی میشه، سبب بیماری های مختلف میشه. یکی از رازهاش این است که بلغم را برطرف میکند، در روایت خوندیم. خب بلغم هم خودش یکی از اسباب و علل اساسی بیماری است و منشأ مقدار زیادی از بیماری هاست. رای حال نتیجه این است که خرما درمان است و درمان ریشه است، ریشه خیلی از بیماری ها را درمان می کنیم. صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.